اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بود: وللعما عن سبیلک ولا بالتعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق عنک. عرض کردیم که اون کسی که محبت و عشق نسبت به خداوند عالم دارد، این شخص امکان نداره که مسیری رو بره که خلاف محبت او هست. همچنان که در غیر خداوند هم گفتیم این معنا وجود داره، انسان کسی رو علاقه داره، دوست داره، لا محاله کاری که برخلاف محبت او هست انجام نمیده، کاری که مورد علاقه او نیست یا در جهت تضاد با اون امر مورد علاقه او هست انسان انجام نمیده. در مورد خداوند متعال، عبد اون شیفتگی و علاقه تمام رو داره به مبدأ هستی. بنابراین این که کاری بکند که موجب بغض او بشود، موجب رنجش او بشود، این خلاف محبته، هیچ وقت دست به این کار نمیزنه. بلکه نه تنها موجب رنجش او نباشد، بلکه در مسیری باشد که خلاف محبت اوست. یعنی محبت او چیزی را اقتضا می کند و عدم محبت او چیز دیگری را اقتضا می کند. این شخص هرگز انتخاب نمی کند اون چیزی که در مسیر محبت او نباشه، سعی میکنه در همه جا به تعبیر ما دل او رو به دست بیاره، نه اینکه کاری انجام بدهد که موجب رنجش بشه، موجب خلاف محبت و بی محبتی او بشه. ولذا اینکه انسان مؤمن هیچ وقت دست به گناه نمیزنه الا اینکه در اون مرحله گناه همون جور که ما گفتیم غافل باشه از خداوند متعال، اما گناه شکستن حریم خداست و این شکستن حریم یعنی اقدام کردن به اون چه که مبغوض او هست، نه تنها مورد محبت او نیست بلکه مورد بغض او هست. خب این شخص دست نمیزنه، ولذا اینجا اصلا صحبت این رو امام نفرمودن که در اینجا در این عدیهشون که تعرض لئون جهاتی که موجب بغض تو هست نداشته باشم، نه، امام در اینجا اصلا این رو داخل این فرض نیاوردن، چون اون کسی که ادعا میکنه لااقل علاقه به خدا داره، این نمیتواند متوجهن با توجه آگاهانه دست به کاری بزنه که حریم او شکسته بشه، دست به کاری بزنه که موجب رنجش او بشه، موجب بغض او بشه. نه، امام تعبیرشون این است که ولا به تعرض لخلاف محبتک، اونی که با محبت تو سازگار نباشه این رو دست میزنه و بلا فاصله اضافه میفرمایند ولا مجامعت من تفرق عنک. این آدم وقتی علاقه به تو داره، وقتی متعرض نمی شود کاری را که در جهت محبت تو نیست، این شخص هیچ وقت دوستی، همراهی با اون کسانی که از مسیر تو جدا شده اند نداره. این همون معنایی است که ما در تبری میگیم. دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا. ولذا انسان باید خودش رو در این جهت داوری کنه که من وقتی علاقه به این مسیر دارم، به این مسیر الهی علاقه به خدا دارم، عشق به مبدأ هستی دارم، همه اون کسانی که در مسیر خدا هستند من علاقه دارم، اما اون کسانی که از این مسیر منحرف شده اند، این طبعا نمیتوانه مورد اراده من باشه، مورد علاقه من باشه. من چطور میتوانم مثلا نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت کنم؟ البته محبت به امیرالمؤمنین محبت به خداست. من به امیرالمؤمنین اظهار محبت کنم، ادعای دوستی داشته باشم، اما اون کسانی که نسبت به او مسیر دیگری رو دارند، دشمنی دارند، در مقام عناد با او برآمدند یا هستند، علاقه اونها هم در دل من باشه، این امکان نداره. این یک جای کار میلنگه، یک جای کار خلاف دروغه، یا ادعای محبت من به خود وجود مقدس امیرالمؤمنین ادعا بی خودی هست، یا در این دل محبت کسی جا بگیره و محبت دشمن و عدو او هم جا بگیره، این ممکن نیست، این ممکن نیست. ولذا این که شرط ایمان شمرده شده در اینجا که دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن دشمنان خدا از همین بابه. ولذا انسان مؤمن نمیتواند همراهی داشته باشه، دوستی داشته باشه با اون کسانی که از این مسیر الهی، از این مسیر کسانی که در طریق خدا حرکت کردن فاصله داره، انحراف پیدا کرده، جدا شده، این امکان نداره. این خصوصیت طبیعت انسانه. طبیعت انسان این است که وقتی علاقه به چیزی پیدا میکنه، ولو ممکنه این علاقه کورکورانه باشه، همه جهاتی که با این علاقه منافات داره در نظر او مبغوض میشه، از چشم او میفته. اگر این علاقه واقعی باشه، اگر این عشق واقعی باشه، به طریق اولا این اتفاق میفته. نمیشود این کسی که دشمن خداست در مسیر غیر خدا گام برداشته جایی در دل من پیدا بکنه. ولذا اینجا که امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام دعا، در این دعای شریف مکارم الاخلاق می فرمایند ولا به تعرض لخلاف محبتک ولا مجامعت من تفرق انک ولا مفارقت من اجتمع الیک، نه تنها اون کسانی که از تو دور شدند من نسبت به اونها نمیتونم هیچ وقت همراهی و علاقه ای داشته باشم، نمیتوانم دوری کنم از اون کسانی که در طریق تو حرکت میکنند. چرا؟ برای اینکه حب و بغض در اینجا معیار و ضابطه پیدا میکند. حب و بغض در اینجا بر یک اساسی قرار میگیرد و اون اساس خداوند متعال است. الحب فی الله و البغض فی الله. اصلا این محبت جلب نمی شود جز به اون چه که در مسیر خدایی است، در مسیر الهی است، و این بغض در دل پیدا نمی شود مگر اون چه در جهت انحراف از این مسیر خدایی و انحراف از این مسیر الهی است. الحب فی الله و البغض فی الله، این مقام بالایی است که انسان می تواند تحصیل کند، که اصلا ضابطه علاقه، حبش و بغضش خدا باشد. حساب دل بخواهی خودش مطرح نیست، اینکه دل من چی میخواد، علاقه من به چی هست مطرح نیست. اونی که مطرح هست این است که خدا چی میخواد. اراده او چه هست، نه اراده من. و این همون معنای عبودیت، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، بنده ای که جز خدا نمی بیند. و گفتیم به اون عبد گفتن که مولایی عبدی خریده بود اون وقتایی که حالا این معانی مرسوم بود، گفت تو چه غذایی دوست داری بخوری؟ گفت اون چه تو دوست داشته باشی. گفت چه لباسی دوست داری بپوشی؟ گفت اون لباسی که تو بخوایی. گفت چه کاری حاضری انجام بدی؟ گفت کاری که تو بخوای. گفت پس خودت هیچ نظری نداری؟ گفت من عبدم. عبد نظر نداره، نظر عبد نظر مولاست. اگر در اینجا خداوند برای ما مولا هست، ما در مقام عبودیت جز نظر او، جز حب او، جز بغض او، چیزی برای خودمون جدا نمیتوانیم تصویر بکنیم. یعنی من حبی داشته باشم که در مسیر خدا نباشه، بغضی داشته باشم که در مسیر خدا نباشه. ولذا خداوند در همین معنا در اخلاقیاتی که ما داریم و برای ما تصویر شده این معنا وجود داره که شما وقتی این حساب حب فی الله و بغض فی الله پیدا می کنی، دیگه نسبت به خودت اگر شخصی آمد به تو چیزی گفت، به شخص تو، به من، مسئله خدا نیست دیگه، به من آمد چیزی گفت، تو حق نداری بغضی از این شخص به دل بگیری. چرا؟ چون خدا اینجور میخواد. تو اگر دشمن خدا در جایی بود علاقه بهش پیدا نمی کنی به هیچ صورتی. چرا؟ برای اینکه این حبی که در وجود تو نسبت به خداوند هست این اقتضا رو داره. امیدواریم خداوند انشاءالله به همه ما توفیق بده که به این مقام والای حب فی الله و بغض فی الله نائل بشیم و تخطی از این ضابطه و معیار نداشته باشیم. این کلام نورانی وجود مقدس امام سجاد. برگردیم به بحثمون. عرض کردیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه در این وجه پنجمی که در جواب استصحاب کتابی لنبوت نبیه در اینجا داشتند اجوبه ای دادند که ذکر شد. در جواب پنجم مرحوم شیخ رضوان الله علیه این معنا رو مطرح کرد که ما در اینجا در این استصحاب بله ما قبول داریم نبوت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یا عیسی، حالا اون کسی که مناظره می کرده یهودی بوده، ما این رو قبول داریم، همه مسلمان ها قبول دارن، اما نبوتی را قبول داریم که این نبوت همراه با بشارت به نبی ما بوده. خب این معنا رو فرمودن وجود مقدس آقا علی ابن موسی رضا در اون مناظره با جاسلیق نصرانی، همین معنا رو داشتن نسبت به حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام. اون شخص وقتی خدمت امام عرض کرد که شما قبول دارید به هر حال نبوت عیسی را، حضرت فرمودند، یعنی سوالش این بود ما تقول فی نبوت عیسی و کتابهی هل تنکر منهما شیئا، آیا نبوت او، انجیل و کتاب او چیزی رو منکر هستید؟ حضرت فرمودند، جواب حضرت این بود انا مقرون به نبوت عیسی و کتابهی و ما بشر بهی امته و اقرت به الحواریون. خب در اینجا جواب امام صلوات الله و سلامه علیه یک اشکالی مرحوم شیخ مطرح کردن قبلا که در اینجا ما این در کلام امام هست نبوت کل عیسی. این کل شیخ اشکال کردن که اینجا مسئله کلی نیست، مسئله شخصیه. شخص عیسی رو او سوال میکنه در اینجا. اینجا در ذیل این فرمایش امام در اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که لا یخفا که این اقرار به نبوت عیسی و کتابش، خب این عرضم به حضورتون که این نسبت به کلام جاسلیق این حاسم ماده اشکال نیست، مگر اینکه امام اراده فرموده باشد مجموع من حیث المجموع را. یعنی چه؟ یعنی اقرار به عیسی مرتبط هست به این تقدیر بشارت. اینکه امام بعد از این جمله می‌فرمایند کافرون به نبوت کل عیسی لم یقر، در واقع یک تعلیقی درست می‌کنند که در اینجا معلق است این اعتقاد ما به جناب عیسی به اون عیسای اصیل مبشر. این تعلیق در اینجا وجود داره و لذا مفهوم تعلیق این میشه که اگر عیسایی رو شما بگویید که مبشر نباشد، عیسایی که همه نبوتش رو پذیرفته باشید اما بشارتش رو نپذیرفته باشید، ما به این مجموع من حیث المجموع اقرار داریم نه به جزء مجموع. ولذا این فرمایش امام کافرون به نبوت کل عیسی لم یقر و لم یبشر، این در قوه به فرمایش ایشان مفهوم تعلیقه، یعنی این تعلیق مفهومش اینه. وقتی ما مجموع من حیث المجموع میگیم عیسی مبشر، این مجموع من حیث المجموعه، اون نبوت و این بشارت. وقتی که اینجور شد، بنابراین اگر این تعلیق منتفی بشود، خب مفهوم داره. مفهومش این است که اون عیسایی که مبشر نباشه مورد اعتقاد ما نیست. این یک مطلب. مطلب دوم که مرحوم شیخ در اینجا دارن رضوان الله علیه، می فرماین این از امام طلب بیانه کرد، چون جاسلیق بعد از این جمله خطاب به امام عرض میکنه علیس تقطع الاحکام به شاهده عدل؟ قال علیه السلام بلا، قال الجاسلیق فاقم شاهدین عدلین من غیر اهل ملتک علی نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ممن لا تنکره النصرانیه و سلا مثل ذلک من غیر اهل ملتنا. خب این در اینجا آیا امام که میفرمایند در اینجا بیانه میارن، خب امام ملتزم میشن به این معنا، میگن عیب نداره، قبول کردن، فرمودن الان وارد انصاف شدی، به قول معروف انصاف به خرج شدی. خب این که امام قبول فرمودن بیانه بیارن، آیا استصحاب نصرانی رو قبول کردند؟ چون استصحاب میگه این نبوت باقی هست و الان باید حکم به بقاء این نبوت بکنیم، بیانه‌ای که میاریم برای بریدن این ابقاء هست، برای این است که این استصحاب رو نقض بکنیم. پس این معناش این است که امام این استصحاب رو از نصرانی پذیرفتند و این استدلال نصرانی به استصحاب تمام بوده و بعد امام هم بیانه آوردن در اینجا. مرحوم شیخ می‌فرماید که این که امام در اینجا قبول کردن بیانه را، این معناش این نیست که ملتزم شدن در اینجا به استصحاب و این استصحاب رو مثبت ادعای نصرانی دانستند، بلکه از اول مناظره امام ملتزم به اثبات و اقامه دلیل شدند که در اینجا دلیل بیاریم، ما حرف میزنیم دلیل بیاریم، شما هم حرف بزنید دلیل بیارید. ولذا خود جاسلیق هم متوجه این معنا هست، ولذا به امام عرض میکنه و سلنا مثل ذالک، یعنی از ما هم باز بینه بخواه، دو تا شاهد عدل بخواه من غیر ملتنا و سلنا مثل ذالک. این مثل ذالک، این مثلیت برمیگرده به اون عنوانی که ابتدای صحبتش داشت، فاقم شاهدین عدلین من غیر اهل ملتک، دو تا شاهد عادل اما از مسلمان ها نباشن، و سلنا مثل ذالک، مثل همین هم از ما بخواه، یعنی از ما هم بینه بخواه از غیر ملت ما. خب وقتی که خود او هم بنا میشه بینه بیاره، بنابراین اون شبهه که امام استصحاب رو قبول کرده و در اینجا اصل به جانب به اصطلاح نصرانی هست و بر امام است که بینه بیاره، امام میشه مدعی، این تمام نیست. چرا؟ چون خود جاثلیخ هم در اینجا پذیرفته که او هم بینه بیاره. خب اینجا معنا نداره در دعوا هر دو طرف بینه بیارن، پس اینجا مسئله دعوا نیست، مسئله این نیست که امام استصحاب او رو قبول کردن و به مقتضای اعتبار استصحاب ملتزم به بینه شدن، نه، او هم در مقابل عیناً داره بینه میاره. این هم یک مطلب. شیخ اینجا یک مطلبی دارن، میفرمایند که مگر اینکه جا سلیق مرادش از بینه این باشه که خود امام و غیره من المسلمین که معترف به نبوت عیسی هستند اینها بینه بیارن، چون بینه ای برای این معنا که مسلمون ها انکارش نکنن غیر از این وجود نداره، مرادش این بوده. حالا اینجا ففهمی هم دارم، اما در خود متن مناظره بینه ای که امام میارن، اینجا این بینه فقط خود امام نبوده، امام کلمات حواریین عیسی را که در مقام این بشارت آمدن سخن کردن، سخن گفتن، امام ذکر میکنن که در متن مناظره هست، مرحوم شیخ اینجا دیگه متعرضش نشدن. اینجا این که مراد جاثلیخ حالا اراده کرده خود امام را که شما هم بینه بیارید ما هم بینه بیاریم این باشه، این برحال نسبت به این جهتی که امام صلوات الله و سلامه علیه در متن این مناظره بینه را از غیر مسلمین آوردن، و لعله حالا ففهم مرحوم شیخ هم مستنده به این معنا باشه. خب هازا تمام الکلام در فرمایش شیخ. ما فرمایش شیخ رو مبسوطاً در اینجا ذکر کردیم برای این جهت که حالا میخواییم وارد بشیم ولو طول کشید، اما به هر حال مرحوم شیخ اساس این تنبیه رو همین استصحاب کتابی قرار داده و عمده بحث شیخ هم جواب از این استصحاب بود، اما در لابلاش مطالبی هست که حالا یه قدری باید بازش کنیم. خب ما گفتیم که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه بحث رو که مطرح می کنند، ایشون می فرمایند در امور اعتقادیه، امور اعتقادیه رو دو قسم کردن، اون قسمی که عقد قلب و اعتقاد می خواد، در اونجا فرمودن استصحاب حکمن و موضوعن جاری هست. در اون امور اعتقادیهی که یلزم فیها تحصیل و یقین، در اونجا گفتن حکمن استصحاب جاری هست اما موضوعاً جاری نیست. در موضوع هم البته مثل نبوت رو که مثال زدن، در نبوت فرمودن فرق میکنه ما نبوت رو مجعول بدانیم یا غیر مجعول. اگر غیر مجعول باشه قابل استصحاب نیست، اما اگر مجعول باشه تصویر استصحاب در اینجا وجود داره. خب این فرمایش مرحوم آخوند که قبلا مفصل بحث کردیم، گفتیم ناظر است به کلام شیخ. چرا؟ برای اینکه از کلمات شیخ رضوان الله علیه، از ظاهر کلمات شیخ در ابتدای بحث، یعنی در ضمن بحث برمیاد که ایشون اساساً قائل به جریان استصحاب در امور اعتقادیه نیستند به هیچ عنوان، چه حکمن و چه موضوعن، ظاهر این است. چرا؟ حرف اصلی شیخ هم در عدم جریان استصحاب در امور اعتقادی این بود که ما این استصحابی که بحثش رو میکنیم از باب تعبد و اخبار میخواییم حجتش بکنیم. اگر این باشه خب استصحاب متوقف بر شکه، اگر شک آمد یزول الاعتقاد، دیگه اعتقاد زائل میشه، من چیو میخوام استصحاب بکنم؟ این یک بچ بود. اگر ما استصحاب رو از باب زن بیایم بگیم، حرفی که شیخ داشتن عبارت از این بود که زن اولا در اصول دین زن معتبر نیست، دوم اینکه زن حاصل نمیشه. چرا؟ برای اینکه شک در عقائدی که برای من با طرق عقلی و نقلی ثابت شده، شک چجور پیدا میشه؟ شک فقط منشأ پیدایشش این است که بعضی جهاتی که یحتمل دخله وجودن یا عدمن در این مستصحب، این تغییری درش پیدا شده باشه، تغییری کرده باشه. ولذا شیخ که اینجا می فرماین زوال اعتقاد مع شک به شیء، در اینجا خب دیگه معنا نداره که تکلیف متوجه این معنا بشه. بنابراین از نظر شیخ اعتقاد مع شک یزول، وقتی زائل شد فلا یمکن تحصیله، نه اینکه اینجا فعلا الان این به اصطلاح اعتقاد زائل شده، ولذا ما با استصحاب این امر به تحصیلش رو به دست بیاریم، بگیم الان واجب است تحصیل این یقین. چرا؟ برای اینکه با اون شکی که ما پیدا کردیم اون اعتقاد زائل شد، وقتی زائل شده امریکه زائل شده دیگه قابل تحصیل نیست. حالا ایشان این معنا رو دارن. سیدون الاستاد رضوان الله علیه در اینجا مطلبی دارن، میفرماین که این فرمایشی که شیخ در مورد استصحاب میفرماین که اینجا زن حاصل نمیشه، از زن و غیر و حاصلن، این معنایی که ایشان میفرماین ناظر به شبهه حکمیه است نه شبهه موضوعیه. چرا؟ برای اینکه از کلام ایشون اینجور استفاده میکنیم که حصول زن این انما یکون لاجل غلبت بقاء المتقین متیقن سابق. ما اینی که به قول معروف در مورد زن داریم این است که وقتی که ما یقین سابق داریم، الان که شک میکنیم در بقایش، اینجا ظن غالب یعنی احتمال اقوا بقاء متیقن سابق باشه، حالا از باب غلبه یا هر چیز دیگر، این موجب میشه ظن به بقایش. این در موضوعات تکوینی میاد، یعنی در موضوعات تکوینی وقتی ما یقین سابق داریم مقتضای غلبه بقایش، غالبا این حالات و این متیقنها باقی هست. خب وقتی در موضوعات اینجور باشه لا محاله. اگر ما شکی داشته باشیم در بعضی از موارد، این شک در واقع میشه با وجود علم ما به قابلیت المقتضی للبقاء، این قابلیت مقتضی للبقاء محرز هست، منتها این نسبت به اینکه آیا واقعا به حسب واقع و نفس الامر باقی مونده یا باقی نمونده، اینجا مقتضای احتمال راجح، احتمال اقوا بقایشه. این در موضوعات شرعی است. اما در احکام شرعیه اینجا غلبه معنا نداره. چرا؟ برای اینکه شک همیشه در قابلیت مقتضی للبقائه، در موضوعات قابلیت بقا احراز می شد، قابلیت بود، منتها شک ما از جهت این بود که واقعا هم این قابلیت به اصطلاح که بوده خارجم و واقعا باقی هست یا باقی نیست. اما در احکام شرعیه شک برمیگردد به قابلیت مقتضی للبقاء. با شک در این قابلیت دیگه معنا نداره ظن به بقا پیدا بشه. باز در اینجا شک در ارتفاع حکم در اینجا خب حکمی بوده، الان ما شک میکنیم که این حکم باقی هست یا برداشته شده، این باید ناشی بشه از بعضی از خصوصیاتی که به اصطلاح احتمال داره دخلش در موضوعیت حکم به قول معروف، که آیا اینجا حکم جاری هست، موضوع محقق هست، اموری که دخیل بود محقق هست یا محقق نیست. چون اگر به قول معروف موضوع به خصوصیاته با همه شرایطش محقق باشه، اینجا شک معنا نداره، اینجا شک برطرف میشه و بقا مسلم میشه. اگر استصحاب هست پس یک خللی در این جهات پیدا شده. و در اینجا نهایتاً این که فرق بین فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه و فرمایش مرحوم محقق خراسانی که در اینجا شیخ آمده به طور مطلق فرموده عدم جریان استصحاب حکمن و موضوعن، با فرمایش مرحوم محقق خراسانی که تفصیل قائل شده، این یک تأملی درش واقع میشه که حالا عرض میکنیم فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.